بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این مطلب مرحوم شهیدو که دیروز خدمتتون عرض کردم یک بار دیگه عرض میکنم، چون مطالب بعدی مربوط به همین بحثه. بحث سر این بود که در قول ششم قائل شده بودند که اقل الامرین تعلق میگیرد به زن از مهر المثل و قسطی از مهر المسما به نسبت به زمانی که گذشته از متعه. ایشون میفرماید لا بأس به هذا القول لو قال به احد یعتد به من الفقها بحيث لا يخرق الاجماع ان اعتبر في الاقوال الحادثه مثل هذا كما هو المشهور. اگه خرق اجماع مرکب نکند اشکال ندارد، البته مبتنی بر این که در اقوال حادثه، یعنی اقوالی که جدیداً بعدها درست شده، چون مثلا قول پنجم از زمان محقق و علامه و اینا در آمد که مشهورم میگه اجماع مرکب این گونه درست میشود. اما حالا این بحثی که از اینجا میخواییم ادامه بدیم یه مدتی بخونیم، این بحثای خوبیه در خصوص این بحث اجماعه. مرحوم سید عاملی نوه مرحوم شهید در نهایه به این حرف جدش اعتراض کرده، میفرماید ان احداث القول فی المساله انما یمنع من اذا کان قد انعقد الاجماع البسیط او المرکب على خلافه لاقتضائه الخروج عن قول الامام علیه السلام لدخول قوله في اقوال المجمعين كما هو المقرر وهذا انما يتحقق اذا نقل الاجماع في المساله. اجماع حجیتش مبتنی بر چیست اصلا؟ به خودی خود که حجیت نداره به شما، برخلاف اهل سنت. اهل سنت خود اجماع را حجت میدانند. ما میگیم حجیت اجماع منوط بر این است که قول امام داخل در اقوال مجمعین باشد. البته حالا بگذاریم از این مبنایی که بعد از شیخ خیلی قائلن که بحث این است که اصلا اجماع خودش عرض شود که حجیت ندارد، مگر اینکه به ذمیمه قرائن کشف بکند از قول معصوم، نه اینکه قول معصوم داخل در قول مجمعین باشد به عنوان کاشف از قول معصوم. این یکی از قرائن می شود. قرائن دیگر هم آدم بذاره کنارش با هم دیگه اطمینان پیدا بکند که این مثلا مستند به قول معصوم است. اما اذا وجد منا فیها قول او اقوال ولم ينقل عليها الاجماع ولا ظهر المخالف فان ذلك لا يكون اجماعا ولا يقتضي المنع من احداث قول مخالف له وان يعلم وجود قائل به. اگر کسی ادعای اجماع نکرد، ما دیدیم یه مسئله 5 تا فقیه یه چیز گفتن، 4 تا یه چیز دیگه گفتن، 3 تا یه چیز دیگه گفتن، حالا یه فقیه آمد خواست مخالف اینا حرف بزنه، چه اشکالی داره؟ معلومه این قول قول این 3 نفر فقیه معلومه، این یکی قول این 4 تا فقیه معلومه، این یکی قول این 2 تا فقیهه. خب اینم یه فقیه است برای خودش در برابر اونا، اینم میخواد چیز دیگه بگه، چرا نتونه با اونا مخالفت کنه؟ هذا كله بعد تسلیم کون الاجماع المنقول في كتب الاصحاب هو الاجماع الذي علم فيه دخول قول المعصوم عليه السلام فی اقوال المجمعین. میگه تازه این حرفی که ما گفتیم مبتنی بر این فرضه که اجماعاتی که اصحاب نقل کردند ما بدانیم که قول معصوم درش داخل است.
و من تتبع کلام الاصحاب و ما وقع لهم فی نقل الاجماع من الاختلاف و الاضطراب خصوصا ما وقع فی کلام الشیخ و المرتضى من دعوا کل من همال الاجماع على نقیز مدعاه علیه الاخر فی اد مسائل و دعو الشیخ الاجماع فی مسائل کثیره و افتائهی به خلاف ذالک فی موضع آخر ظهر له انهم لا يريدون بالاجماع ذلك المعنى و انما يريدون به المشهور بين الطائفه او غير ذلك مما لم تثبت حجيته والله اعلم. در واقع مرحوم سید عاملی با این حرف میخواد بگه هیچ کدام از این اجماعاتی که متقدمین ادعا کردند اعتبار ندارد. حرفش هم حرف درستیه، مرحوم شیخ هم در رسائل اینو داره. شیخ در رسائل میگه اجماعاتی که شیخ ادعا کرده خیلیاش مبتنی بر قاعده است، یعنی گفته ما یه همچین دلیلی داریم، این دلیل دلالت بر فلان حکم میکند، هر کسی هم این دلیل رو ببینه باید همین حکم رو بکنه، بنابراین اجماعی است. واقعش اینه. اصلا اجماع از کجا وارد ادله شده؟ ما هیچ روایتی نداریم. یک روایت هست اهل سنت نقل کردند از پیغمبر، اونم این است که امت من بر امر اشتباه و خلاف اجماع نمی کنن. اولا صدورش از پیغمبر معلوم نیست، ثانیا اگر صادر شده باشد توجیهش این است که وقتی پیغمبر می‌فرماید امت من همواره یکی از افراد امت کیست؟ امام معصوم. و معلومه که جمعی که امام معصوم درش باشد اگه همه یه حرفو بزنن، یعنی امام معصوم هم همونو گفته و این نمیتونه خطا باشه. این توجیهش اینه. اما اهل سنت این اجماع رو گفتن، یعنی اجماع اهل حل و عقد، نه تک تک مردم. اینو به عنوان اجماع اهل حل و عقد گرفتن. لذا مثلا خلافت ابوبکر رو میگن اجماعی است، چون اهل، وگرنه تک تک مسلمان ها که نیامدن ابوبکر رو چیز انتخاب کنن، اما میگن اهل حل و عقد چون بودن پس اجماعی است. این مسئله که پیش ما اعتبار نداره، که ما که این حرف رو قبول نداریم، از اساس میگیم حرف باطلی. پس از کجا آمده اجماع به عنوان یکی از ادله اربعه؟ ما میگیم ادله اربعه چیه؟ عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. اجماع از کجا وارد شد؟ واقعش این است که چون اهل سنت اینها رو به عنوان ادله استنباط احکام شمردن، فقهای ما خواستند بگن که آقا ما هم همینا رو داریم، فکر نکنید فقط شما این ادله رو دارید، ما هم این ادله رو داریم، ما هم بر اساس همینها داریم استنباط میکنیم، وگرنه اجماع به خودی خود برای ما هیچ اعتباری ندارد. واقعش هم این است که اگر ما بخواهیم پیدا بکنیم احکام اجماعی را، غیر از ضروریات که اصلا احتیاج به اجماع نداره، وجوب نماز، وجوب روزه، اینا جزء ضروریات دین هست، اینا مبتنی بر اجماع نیست، احکام فرعی اجماعی رو بخواهیم پیدا بکنیم در فقه، که یک حکمی هست که مستندش جز اجماع چیز دیگری نیست، خیلی کمن این موارد. و در واقع هم اگر بخوایم اونها رو بررسی بکنیم، تفتیش بکنیم، خیلی از اونها هم در واقع اجماع نیست، اونا هم خرابه، اونا هم میشه باش مخالفت، چون میشه براش دلیل پیدا کرد بگیم آقا این اجماع در واقع مدرکیست، مستند به فلان قاعده این حرفو گفتم. احتمال مدرکیتش هم اگه بره از بین میره حجیتش. اجماع مرکب این است که در یک مسئله ما دو قول داشته باشیم، یه قول بگه فلان، مثلا میگم دو قول، یه قول بگه بهمان، شما بیای احداث قول ثالث بکنی. مرحوم صاحب مدارک همینجا رو میگه، میگه اینطور نیست که اگه دیدی چهار تا فقیه اینو گفتن، پنج تا دیگه اینو گفتن، فقیه بعدی نتونه بیاد حرف دیگر بزنه. اجماع مرکب کجاست؟ در جایی که هم اینا ادعای اجماع کردن، هم اینا ادعای اجماع کردن، هر دو ادعای اجماع کردن. تو میدانی یکی از این دو اجماع درسته، بالاخره یا این اجماعیست یا این اجماعیست. اگر اومدی احداث قول ثالث کردی، پس علم پیدا میکنی به این که مخالفت کردی با قول معصوم، یا به واسطه مخالفت با این اجماع یا واسطه مخالفت با این اجماع. اجماع مرکب واقعش این است که کارش از اجماع بسیط هم عرض شود که خرابتره. اجماع بسیط هم برای ما آنچنان اعتباری ندارد، چه برسه به اجماع مرکب. خود شهید یه حرف خیلی جالبی داره در کتاب وصیت، یک مسئله ایست مرحوم محقق در اونجا ادعای اجماع کرده. علامه در تحریر مخالفت کرده، یه فتوای دیگه داده. شهید در مسالک اینطور میفرماید: لا یقدح دعواه الاجماع فی فتوى العلامه بخلافه. این که محقق ادعای اجماع کرده ضرر به فتوای علامه در تحریر نمیزنه که خلاف این فتوا داده. لأن الحق ان اجماع اصحابنا انما يكون حجتا مع تحقق دخول المعصوم عليه السلام في جملة قولهم فإن حجيته انما هي باعتبار قوله عليه السلام عندهم و دخول قوله علیه السلام فی قولهم فی مثل هذه المساله النظریه غیر معلوم. باید کشف بکنی از اینکه قول ما احتمال، مجرد احتمال که به درد نمیخوره که. و قد نبه المصنف، یعنی خود محقق، فی اوائل المعتبر علی ذلک فقال ان حجیت الاجماع لا تتحقق الا مع العلم القطعی. به دخول قول المعصوم علیه السلام فی قول المجمعین و نها عن الاغترار به من یتحکم و یدعی خلاف ذلك. میگه هر کسی خلاف اینو بگه داره بی خود میگه، خود محقق گفته. باید اطمینان پیدا کنی، حتی میگه قطع پیدا بکنی به این که قول معصوم در ضمن این قول مجمعین هست. ما در کدام مورد همشون قطعی داریم؟ یک مورد هم نداریم. و هازا عند الانصاف عین الحق فان ادخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعه معروفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم بارد. الان امام معصوم غائبه، ما هم علم به قول حضرت نداریم. اگه دیدیم 20 نفر یه حرفی رو گفتن از فقهایی که معلوم اسمشون، بگیم حالا که این 20 نفر گفتن پس امام معصوم هم قولش همینه، میگه هازا تحکمون بارد، هیچ وجهی برای این حرف نیست. این در واقع داره رد میکنه اون مبنای مرحوم شیخ و در اجماع که اگر قول معصوم مخالف باشد قاعده لطف اقتضا دارد که حتما القاء خلاف کند و فلان، این رو هیچ که قبول نکرده بعدش شیخ. و به هازا یظهر و جواز و مخالفت الفقیه، این زیلش جالبه، و به هازا یظهر و جواز و مخالفت الفقیه المتأخر لغیره من المتقدمین فی کثیر من المسائل التي ادعوا فیها الاجماع اذا قام عنده الدلیل على ما یقتضی خلافهم. اگه متقدمین اومدن ادعای اجماع کردن، یه فقیه متأخری آمد ادله رو دید گفت آقا اشتباهه، این حرفی که اینا میزنن درست نیست، من یه چیز دیگه میخوام بگم، دیگه هیچ اشکالی نداره. و قد اتفق لهم ذلک کثیرا، این ذیل رو دقت کنید، معلومه این حرفایی که الان هست اون موقع هم بوده، لکن زلت المتقدم مسامحه عند الناس دون المتأخر. اشکالی که وجود داره اینه، اگر دیدن یک فردی از معاصرین داره یه حرفی رو میزنه هوش میکنه، اما اگر جز متقدمین این حرف رو زده باشد کف میزنن. علامه در کثیر موارد مخالفت کرده با اجماعاتی که قبل از خودش بوده، اما کسی به علامه ایراد نمیگیره که چرا مخالفت کردی. اما الان اگه کسی بخواد مخالفت کنه، مخالفت با اجماع میکنی؟ این حرف معلوم زمان شهید هم بوده، مرحوم شهید هم بنده خدا مبتلا بوده به این مسئله، یه وقتی میبینن که یه کسی جز معاصرین یه حرفی میزنه شروع میکنن پدرش رو در میارن، اما اگه یکی از متقدمین گفته باشه میگن علامه گفته دیگه، اون کارش نمیشه کرد. اینی هم که الان داره میگه 50 سال بعد میشه جز متقدمین، اینم حرفش بعدا جا میفته. مرحوم صاحب حدائق این حرف رو از شهید نقل کرده و کلی هم کیف کرده، میگه والله حق میگه. معلومه که صاحب حدائقم دوچار این مسئله بوده. اما ادله‌ای که در اصل مسئله وجود داره این دوتا روایت، اولی حسنه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، این بختری بعضیا خوندن میگن همون بهتر فارسیه که بختر شد. الان ظاهرا من شنیدم توی برخی از مثلا توی جون شوشتر و اینا، من پرسیدم از یکی از آقایونی که اهل اون منطقه بود، گفت بله، میگفت ما اونجا به بهتر میگیم بختر. عرض شود که ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده. اگه بعدا فهمید که این زن شوهر داره، هر چی زنه گرفته حالا خودش دیگه ازش نگیره، اما اگه پولی و مقداری از مهر هنوز بهش نداده بهش نده، ما بقی رو دیگه بهش نده. حالا میرسیم در مورد دلالت روایت صحبت میکنیم. روایت بعدی خبر علی ابن احمد، احمد ابن اشیم قال، این روایت قبلا هم دیده بودیم، کتب الیه الریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب همون کسی است که اون روایت رو از امام رضا علیه السلام نقل کرده که ابن شبیب در مورد کربلا و اینا هم ان یوم الحسین، اون روایتی که از امام رضا نقله، کتب الیه الریان ابن شبیب یعنی ابوالحسن، امام رضا علیه السلام به امام رضا نامه نوشت، الرجل یتزوج المرأه متعتن به مهر الى اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقی. ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل ان یوفیها باقی مهرها انما زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها. یه مقداری از مهر رو داد، دخولم کرد، قبل از اینکه بقیه مهر رو بده فهمید که این زن شوهر داره، شوهری هم داره که مقیم باهاش. یعنی چی مقیم؟ یعنی ظاهرش این است که زن میدانسته که شوهر دارم است، با جهل این کارو نکرده. ایجوز له حبس باقی مهرها ام لا یجوز؟ فکتب علیه السلام لا یعطیها شیئا لانها عصت الله عز وجل. خب این دو تا روایتیه که در مسئله است، به جز این هم روایت دیگری نداریم. بر اساس این دو روایت حالا می‌خوایم ببینیم مستند این شش قولی که گفتیم چه بود. قول اول که قول مرحوم شیخ بود و ابن براج و اینها که همینطوری گفته بودند که هر چی داده داده، بقیه رو دیگه نده. مستندش همین حسنه حفصه که مضمونش همین بود، توش بیان شده اون مقداری که به زن داده هیچ، بقیه رو دیگه بهش نده. و ادعای اطلاق هم شده، میگن این حسنه اطلاق دارد، هم شامل جایی میشود که زن عالم به حکم و موضوع بوده، هم شامل جایی میشود که زن جاهل بود. هر دو رو میگه، یعنی حتی اگر زن زنا داده باشد بازم روایت میگه اون مقداری که دادی پس نگیر. سید عاملی در نهایه میفرماید اطلاق و روایه یقتضی عدم الفرق بین ان تکون المرأه عالمه او جاهله به ان تعتقد خلوها من الزوج به طلاق او موت ثم یظهر خلافه ولا بین ان یکون المدفوع الیها قلیلا او کثیرا به قدر ما مضا من المده او اقل و اکثر و یشکلو به انها اذا کانت عالمه تکون بقیین ولا مهر لبقیین. اگه زن عالمه باشه زنا داده، زناکار که مهر نداره. و الاجود و حمل و روایت الاولا، اولا یعنی همون حسنه حفص، علا حالت الجهل و یرجع فی غیر مورد روایه الى القواعد المقرره. علامه در مختلف میگه انه محمول على الجهل و يحمل قوله عليه السلام و يحبس عنها ما بقي عنده على ما اذا كان قد بقي عليها من الايام بقدره. این که حضرت گفته اون مقداریو که مون دیگه بهش نده، کجا میگه؟ در اونجایی که به همان نسبتی که از ایام مونده پولم پیشش مونده، محرم پیشش مونده. و قد نبه علی ذلک ابن حمزه حیث قال و ان ظهر انها ذات زوجن فارقها و استرد المحرم منها به حسب ما بقی من الایام. همون حرفی که از ابن حمزه قبلا دیدیم، ایشون میگه که ابن حمزه از روایت اینطور فهمیده. اما فخر المحققین در ایضاح اشکال گرفته به این فرمایش علامه، میفرماید و فیه نظر لبطلان المسما لبطلان سببه فلا یقصد. فرض بر این است که عقد باطل، عقد باطل شد، مهر المسما هم باطل. تقصید دیگه یعنی چی؟ وجهی برای تقصید نیست. و مهر المثل یستحق بالوطء فلا یسقط. ما میگیم مهر المثل بده، چرا؟ برای اینکه به خاطر عقد نیامده، به خاطر وطی آمده. و یمکن حمله علی ان المقبوزه هو قدر مهر المثل. ایشون میگه نه، مثل ابن حمزه نمیگیم که اون مقداری که گرفته قسطی از مهر است در برابر ایام، حملش میکنیم روایتو بر این که اون مقداری که گرفته به اندازه مهر المثل بوده. شوهر داره، چطور باطل نمیشه؟ شوهر داره، زن شوهردار جاهل باشه ازدواجش درسته؟ آه، یعنی چون نمیدانست زن شوهردار رفت شوهر کرد، الان زن کیه؟ زن دو نفر؟
نه، از چون که این زاهده شوهرش رفته دو سال نمیاد، یک خیال کرده مرده، نمیدونه شوهر داره.
خب حالا ازدواج کرد، بعد شوهر اومد، حالا نکاح دوم چیه؟ در واقع اشکال اصلی اصحاب در مسئله دو چیزه. میگن اطلاق روایت از دو حیث با قواعد سازگار نیست. اول، اطلاقش از حیث علم و جهل زن با عدم استحقاق زانیه برای مهر سازگار نیست. ثانیاً، اطلاقش از حیث مقدار مهری که به زن داده شده با استحقاق زن برای مهر المثل در مورد وطی به شبهه سازگار نیست. دو تا اشکال به این دلالت روایت داره. اما صاحب حدائق میگه اصلا در حسنه حفص از جهت اول اطلاقی نیست، در خود روایت قرینه ای هست که به واسطه اون قرینه میشه فهمید روایت در مورد جایی است که زن جاهل بوده. اینطور میفرماید: الروایت الاولى و ان دلت به اطلاقها على عدم الفرق بین العالمه بالزوج والجاهله الا انه يجب حملها على الجاهله به قرینه قوله علیه السلام فی الخبر فما اخذته فلها بما استحل من فرجها حیث انه مع فرض کونها عالمه تکون بقیاً ولا مهر لبقیاً فکیف یکون ما اخذت ملکاً لها بما استحل من فرجها و یؤیده قوله علیه السلام فی الروایت الثانیه المشتمل علی العالمه لا تؤتها شیئاً فانها عصت الله تعالی، همون روایت ابن شبیب. و ظاهره جواز و استرجاع ما اخذته ولکن لما کان سؤال السائل انما هو ان جواز حبس الباقی و عدمه اجابه به ما ذکر فی الخبر فکأنه علیه السلام فهم منه الاعراض اما دفعه لها و عدم الارادته و الا فانه یستحق المطالبه بهی لما عرفت من انها بقی فلا یستحق شیئا. در اون روایت ابن شبیب پرسیده بود بقیه رو بدم یا نه، حضرت فرمود چیزی بهش نده، چیزی بهش نده. صاحب حدائق میگه معنیش این نیست که یعنی اونی که دادی ازش نگیر، این چون سوال کرده بدم یا نه، حضرت میگه نده، اما واقعش این است که اونی هم که داده میتونه پس بگیره چون زنه زناکار بوده مهر نداشته. و ظاهر ایزن حمل و کلام شیخین علا ذالک، شیخین یعنی مفید و توصی. این که گفته شیخین به خاطر این که عرض کردیم صاحب مدارک قولو به مفید هم نسبت داده بود و ما عرض کردیم در کلام مفید نیست. بعد از صاحب مدارک که تو نهایه اینو گفته، نهایت المرام، کسانی که آمدن بدون مراجعه به مقنعه به اعتماد به حرف ایشون قولو به مفید هم نسبت دادن. در ادامه خود ایشون میگه ولا یحزرن الان صورت کلامیهما، یعنی ندیدم اصلا حرفشونو، فان کان وفق عبارت الخبر فالقرینه فیه ظاهرتون ایضا، اما کلام شیخ وفق عبارت خبر نبود، یعنی فمستحل بمستحل من فرجها توی عبارت شیخ نبود. عرض شود که حق اینه، اون ادعای صاحب حدائق. اولا این عرض بکنم، صاحب حدائق یکی از قوتهایی که داره این است که، حالا درست متهمه به این است که اخباری است، اولا اخباری معتدله، یعنی بین اخباری و اصولی قرار میگیره، از اون طرف فهم روایاتش خیلی خوبه، یعنی من کم دیدم کسی به قوت و قدرت صاحب حدائق در فهم روایات. اگر روایتی رو دیدید فهمش مشکله و هر کسی یه چیزی گفته، برید سراغ صاحب حدائق. اگه تو حدائق پیدا کردید نوعاً، حالا نمیخوام بگم همیشه، اما نوعاً مطالب نوعی داره صاحب حدائق در مورد فهم روایات، خیلی خوب میفهمه روایت ها رو، خیلی دقت میکنه به روایات، قرائن و اینها رو خیلی خوب در میاره. عرض شود این مطلبی که ایشون تمسک کرده به عنوان قرینه در روایت حرف درستی، برای اینکه این تعبیر، تعبیر به مستحل من فرجها، یه تعبیر خیلی شایعیه، توی خیلی از روایات آمده، در جایی هم آمده که عقد فاسد بوده، منم درش منه بیانیه است، به مستحل من فرج، یعنی اون مستحل چیست؟ فرج زن است، من بیانیه است، من تبعیضیه نیست، به قرینه اون روایات دیگری که این تعبیر درش آمده فهمیده می شود که مراد از مستحل من فرجها این نیست که مرد فکر می کرده بر او فرج حلال است ولو اینکه زن می دانسته حرام است، مراد اینه که چون این استمتاع از فرج به نحوی بوده که دارای حرمت فعلی نبوده، لذا زن استحقاق مهر دارد، و این در جایی که زن علم داشته باشد به حکم و موضوع این مطلب جور در نمیاد، حرمت فعلی پیدا میکنه بر زن. مؤیدش اینه، استحل الشیء در لسان العرب یکی از معانی که براش ذکر کرده اینه، اتخذه حلالا، یکی از معانی استحل که معنای شایعشه این است که مثلا میگن فلانون استحل الخمر، خمر رو حلال کرد، یعنی چیزی را که حرام است ادعای حلیت کرده. ما اینجا معناش اون نیست، به مستحل من فرجها یعنی به متخذه حلالا من فرجها. در المعجم الغنی که یکی از معجمهای معاصره، در اونجا هم آمده استحل اللحم وجده حلالا، پس به مستحل من فرجها معنیش اینه، من در جایی را که زن عالم به حرمت باشد اصلا نمیگن مستحل من فرجها، مستحل من فرجها یعنی این که به واسطه استفاده حلالی که از فرج کرده، استفاده حلال یعنی چی؟ یعنی حرمت نداشته، نه اینکه اصلا خود عمل عمل حلال است، یعنی حرمت نداشته، نه عمل حلالی بوده، نه هم از جانب مرد هم، یعنی به نحو حلال استفاده شده است، به نحو حلال استفاده از فرج شده، هم از جانب مرد میگیره هم از جانب زن. عرض کردم اینو به قرینه اخبار و روایت های دیگر داریم میگیم، چون این تعبیر تعبیر شایعی است در اخبار، تعبیر یه تعبیر شایعه در خیلی از اخبار آمده و در اون و در مواردی آمده که زن زانیه نبوده، زن هم جاهل بوده. به قرینه اونها میتونیم بگیم به مستحل من فرجها چنین معنایی را دارد. به قرینه استعمال این تعبیر در اخبار دیگر در این موارد. چرا نمیشه؟ قرینه منفصله مگه قرینه نیست؟ قرینه منفصله. موضوع اون له بحث نداریم، بحث سر این است که به مستحل من فرجها اولا خودش معنای حقیقی نداره که معناش معنای کنایی است، خودش که معنای موضوع اون له لفظ که نیست که به مستحل من فرجها، ظهور دارد اما ظهورش ظهور وضعی نیست. اما اگر قرائنی باشد اما از متصل یا منفصل، شما میتونید دست از این ظهور برداری بری سراغ ظهور به معنای دیگر. قرینه منفصل هم قرینه است دیگه، شما در خیلی از موارد به واسطه قرینه منفصل میای معنا رو از ظاهرش هم میکنی به چیز دیگه. نه انصراف درست نمیکنه. چرا انصراف درست کنه؟ میگم قرینه، ما از یک طرف میدانیم ادله زیادی داریم که زانیه لا محر لبغین، زانیه مهر ندارد، از اون طرف نه این نمیتونه دلیل باشه مجرد این، چون ممکنه بگیم که زانیه مهر ندارد الا در این مورد تخصیص زده یا اطلاق یا اطلاقشو تقیید زده. نه آقا من چیز دیگه دارم میگم، میگم باید نگاه بکنیم در موارد دیگر ببینیم به مستحل من فرجها در چه معنایی استعمال شده، در چه موردی استعمال شده. اگه 100 تا مورد بود توش به مستحل من فرجها بود، تو 99 مورد دیدیم توی این معنا استعمال شده، تو مورد صدام شک کردیم آیا این معنا سه معنای دیگه، این نمیتونه قرینه باشد که تو معنا تو صدام یه همین معناست؟ چرا قرینه است دیگه؟ این قرینه عرفیه است، قرینه که عقلیه نمیخواد باشه که، قرینه قرینه عرفیه است، عرف اینو قرینه میداند، میگه آقا وقتی که شما میبینی در 99 مورد توی این معنای الف استعمال شد، توی مورد صدام هم اگه شک کردی همین معناست یا معنای دیگر، اون قرینه میشود برای اینکه اینجا هم در همین معنا استعمال شد. قرینه عرفیه است، عرف اینو اون قرینه قبول داره. اما حالا از همه اینا هم بگذاریم، اصلا اشکال اصلی که تمسک به این روایت داره اینه، کی گفته این روایت مال متعه است؟ اصلا روایت درش نیامده متعه. من یه بار دیگه روایت رو بخونم برای شما، روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجا فما اخذته فلها به مستحل من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده. متعه کجاشه؟ اصلا تو روایت متعه نداریم. حالا عرض میکنم شامل متعه بشه، یعنی باید بگید که در عقد دائم هم هست، در عقد دائم احدی این حرفو نزد. عرض شود که چرا اصلا این روایت اومدن حمل کردن بر متعه؟ دلیل اصلیش اینه، در مجامع روایی ما و اول از همه کافی اومده اینو در ضمن اخبار متعه نقل کرده، به تبع کافی صدوق و شیخ هم همین کارو کرده. چرا؟ چون لفظ حبس درش آمده، چون در بقیه اخبار متعم حبس المهر داشتیم و در این روایت هم لفظ حبس آمده، گفتم پس این روایت مال متعه است که قرینه نشد. نه نه، بخشیش رو داده اون توی دائم هم میشه بخشی رو داد بخشی رو نداد، نه دلیل نمیشه که تو دائم هم ممکنه زنه بگه حالا فعلا مقدارش رو بذار، اصلا فعلا مهر نمیخوام کلش رو بعدم بده، چون هم توی دائم هم توی متعه تو هر دو گفتیم مهر به واسطه یه عقد واجب دادنش، فرقی نمیکنه. ظاهر روایت اینه که مطلبی که امام میفرماید جواب سؤاله، یه چیزی از حضرت پرسیدن، در جواب سؤال حضرت داره اینطور میفرماید. اون وقت در روایت سؤال نقل نشده، سؤال چی بوده؟ در حالی که امکان دارد در سؤال مطالب و قرائنی بوده که اگر اون قرائن نقل می شد معلوم می شد حضرت چی داره می فرماید. چون وقتی آدم حرف می زنه در جواب به سؤال با تکیه بر قرائنی که در سؤال هست حرف می زنه دیگه، ممکنه سائل یک ساعت حرف بزنه بعد آخرش بگه یجوزم لا یجوز، این کسی که جواب می ده فقط یک کلمه بگه لا یجوز، حالا شما کل سؤال رو حذف کن به او قال ابو عبدالله علیه السلام لا یجوز، چی لا یجوز؟ سؤال چون حذف شده، قرائنی که در ضمن سؤال وجود داشته سبب می شده معلوم بشود که حضرت در چه موردی داره مطلب و بیان می کنه، اون قرائن از بین رفته، در نتیجه روایت شده مجمل، دیگه قابل فهم نیست.
احتمال نیست استاد در دست سه تا فقیه فرمودیم چیزی بوده که دست ما نرسیده، یعنی بر حساب اونا حمل کردن در مقدم کارش،
برای ما حجت داره این حرف؟
برای ما نداره.
خب نداره به ما چه؟ بوده برای خودشون بوده، برای ما چه اعتباری داره؟
این احتمال رو
میگم احتمال دادیم، سلمنا احتمال دادیم، حالا چی؟ قبول. من که نمیخوام بگم چرا شیخ این کارو، من تخته حرف شیخ کلینی که نمی کنم، من دنبال اینم برای خودم حجت پیدا کنم. اونا چرا این کارو کردن خودشون میدونن، به من ربطی نداره. من آیا برای من حجیت دارد؟ نه. مثلا ممکنه اصلا احتمال داره سائل در سوالش اینطوری پرسیده، گفته آقا یه مقداری از مهر رو به زن دادیم که به مقدار مهر مثلش هم بوده، یه مقدارش باقی مونده چیکار کنیم؟ حضرت در جواب داده اون مقداری که دادی باشه دستش، بقیهش نده. یعنی همون احتمالی که برخی دادن تو روایت. بنابراین حق این است، این روایت اصلا قابل تمسک در مقام نیست. اولا لفظ متعه اصلا درش نیست، حمل کردنش بر متعه دلیل میخواد. به چه دلیل؟ اگه بگی اطلاق دارد، هم متعه رو میگیره هم غیر متعه رو، در غیر متعه احدی چنین فتوایی نداد. به چه جهت؟ قیدش چیه؟ عدله دیگه نداریم. حالا اونم ممکنه حالا کسی بگه، اما حق این است که چون روایت سؤال درش ذکر نشده، سؤال سائل درش نیامده و قرائن معلومه اصلا از روایت که امام داره جواب سوال میده و با حذف اون سوال این قرائن از بین رفته. در نتیجه اصلا یه اشکال دیگه پیش میاد، اونم این که روایت به صورت قضیه حقیقیه بیان نشده که شما بتونی اطلاق بگیر. روایت قضیه حقیقیه بیان نمی کنه. روایت در مقام بیان حکم یک قضیه خارجیه است. وقتی داره قضیه خارجی حکمش رو بیان میکنه اصلا اطلاق نداره. حالا اون مبنی بر این است که با به صرف الاحتمال نشه اطلاق گرفت، بعضی ها قبول نداره. اما این خیلی قوی است، احتمال قوی است که اصلا روایت به صورت قضیه حقیقیه بیان نشده. این قضیه خارجی است. وقتی قضیه خارجی شد اصلا قابل اطلاق نیست. در نتیجه روایت دوم هم که سند نداشت، اولا دلالتش هم که مطابق با قاعده است، چون دلالتش این است که زن زانی است بهش مهر نده. پس باید بریم سراغ قواعد ببینیم قواعد چی میگه. حالا انشالله جلسه بعد بهشون پردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.